متغیره متصل میشه باید متغیره مستقل، دیگه نمیشه جمعش کرد. این تهدید، تهدیدی نیست که دشمن روش نشسته باشه ارزیابی کرده باشه فکر کرده باشه، نه واقعا عقل بی بی سی فارسی و اینترنشنال من و تو همشون رو همدیگه به این نمیرسه. زمانی که بسترش در داخل نباشد، اگر بستر باشد اتفاقا برنامه‌ریزی حاذقی اند در بهره‌مندی از این بستر. برای همینه که ما عرض میکنیم رسانه تعریفش تغییر کرده. رسانه که قبلا میگفتند این رو شاید خیلی از اساتید علوم ارتباطات الان به ما خورده بگیرن، ولی اجازه بدید ما این مقدار جسارت داشته باشیم در تغییر مرزهای تعاریف. میگفتن رسانه ابزار انتقال پیام است. ما امروز میگیم که خیر، رسانه محل تبیین پیام است. در جامعه‌ای که نسبت به لکنت کارگزار و عدم احتمام قانونگذار قرار است نقش پشتیبان و حامی را ایفا بکند، بنابراین ساحتی که نمیگیم ابزار، ساحتی که شده است محل تبیین موضوعات، اگر تحلیل غلط به مخاطب بدهد یا تفسیر بجا برای ضد انقلاب و دشمن بدهد، برهم زننده امنیت روانی یک نظام است. اگر خیلی نخواهیم بیشتر از این توضیح بدیم،
البته الان نمیخوایم، در بخش بعد میخوایم. بسیار خوب، متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، فرصتی رو از همکارانمون در بخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفیست، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد.
اشتباه کردی، اینقدر خودتو سرزنش نکن. تو که باهاش ازدواج نکردی، یه رابطه بود و اگر دوستا و آشنا هم دارن در این مورد قضاوت روی تو میکنن تأسف آوره. واقعا به عنوان یه تجربتش استفاده کن، بالاخره یه تیکایی هم خوشمزه بوده دیگه، خوش گذشته به.
در جنگ روانی و اون چه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد، اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند.
تهاجم بی صدا رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به نقش رسانه در روند جنگ نرم. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه و آقای دکتر محمود رضا کبیری رئیس هسته آی‌او‌پی در این برنامه با ما همراهند. آقای کبیری، در بخش قبل ضعف‌ها و آسیب‌های داخلی خودمون رو داشتیم بررسی می‌کردیم، به یک سرانجام ضعف‌ها رو برسونیم و ما مجموعاً 20 دقیقه فرصت داریم ضعف‌ها و آسیب‌ها رو به یک سرانجام برسونیم، بتونیم راهکارا رو جمع‌بندی کنیم.
خواهش میکنم جناب حسینی عزیز، میخوام خدمتتون عرض کنم که همون شکلی که آقای دکتر داوودی عزیز برادر بزرگوار خودم فرمودن، ما هیچ راهی نداریم الا اینکه در کمال ادب و احترام دارم این را عرض میکنم، حوزه علمی و آکادمیکمون رو، حوزه علمی و آکادمیک خودمون رو تو فضای رسانه و ارتباطات یک ورق بزنیم و وارد دنیای مدرن و نوین رسانه‌ای و ارتباطاتی بشیم. مثال این رو میخوام بزنم برای اینکه چرایی بهتره این صحبتی که دارم عرض میکنم. تو چند روز گذشته اولین دانشجو مقطع کارشناسی ارشد خودم رو موفق شدم با عنوان جنگ شناختی، این بنده خود پایان‌نامه خودش رو دفاع بکنه. کاری که حالا تو دانشگاهی که حالا من هستم اونجا اولین دانشجو بودش که این اتفاق براش افتاده بوده، شاید مثلا بعد از 20 اندی سال رشته ارتباطات و رسانه توی اون دانشگاه تدریس داشتن و تمام پایان نامه‌های کپی پیستی که دائما از همدیگه داشتن کپی میکردن و در واقع کلی میخریدن، در کمال احترام دارم عرض میکنم، اما یه واقعیتیه که دارم این رو میگم خدمتتون، و در واقع این شکلی مدرک گرفته میشد و میومد بیرون. اولین دانشجوی ما با تز جنگ‌های شناختی موفق شدش که از پایان نامه خودش دفاع بکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که ما اگر میخوایم که ضعف‌های خودمون رو بشناسونیم و عمل بکنیم، به این بحث در استبیلیوتی هستش دیگه، بخوایم این کار رو بکنیم، راهی نداریم به غیر از این که یک خط، یک ضربدر بذاریم رو حوزه‌ای که تا الان داشتیم و بگیم خب حالا اون چیزای مثبتی که ازش بوده رو قبول میکنیم، یعنی اما اون چیزای زائدش رو واقعا نیازی نیستش که مثلا سال 1955 تو دانشگاه مثلا فلان امریکا چون فلان موضوع داشته تدریس میشد، ما همچنان بعد از 60-70 سال بخوایم همون رو دوباره ما تدریس بخوایم بکنیم، همچنان بخوایم با 20 صفحه برگه بخوایم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا خودمون رو بخوایم اونجا بهشون علم یاد بدیم، خب و در نهایت اون فضای رسانه‌ای ما به جایی میرسیم ما که تو فضای مجازی ما متأسفانه هر چقدر زردنگارتر، هر چقدر نمیخوام از کلمه بد استفاده کنم، اما هر چقدر سخیفتر شما بنویسید اصطلاحاً لایک خورتون بالاتر بره، هر چقدر که شما میخواید به سمت واقعیت بخواید ورود پیدا بکنید میزان جذابیت برای مخاطب شما بیاد پایین. به صورت ساعتی همین سیستم علمی، همین سیستم رفتاری توی حوزه رسانه ما به اینجا رسوند که فضای مجازی ما دلار رو به صورت ساعتی نشون میداد که الان 5 تومن اومد بالا، الان شد 6 تومن، الان شد 7 تومن، در عرض کمتر از 72 ساعت دلار 5000 تومان تو این کشور میاد پایین و هیچ کدومشون هیچ چیزی رو نمی‌نویسن، چون نه اون بالا رفتن درست بود نه این پایین اومدن درست هستش. ما راهی نداریم به غیر از این که رویکردمون رو نسبت به رسانه تغییر بدیم، هیچ راهی نداریم به غیر از این که حوزه واقعی رسانه رو با زبان خودمون، با فرهنگ خودمون بخوایم بهش بپردازیم. اگر نخوایم این کار رو بکنیم، کار به جایی میرسه که من 4 تا دونه عکس فلان نیوز زردنگاری بخوام بکنم، به مراتب جذابیتش برای مخاطب من بیشتر میشه، مخاطب من تشنه این میشه که هر چقدر که من زردتر بنویسم تشویق و هورای من رو بیشتر داشته باشه. ما داریم به این سمت افکار عمومی خودمون رو داریم میبریم. اگر میخوایم جلوی این موج رو بگیریم، تنها راه چارش اینه که یک خط قرمز بکشیم روش و برگردیم وارد دنیای واقعی رسانه بشیم.
آقای داودی، در بخش قبل نکاتی رو درباره ضعف‌ها و اشکالاتی که داریم بیان کردید، میخوام قدری مصداقی موضوع رو توضیح بفرمایید برای شنوندگان، هم درباره ضعف‌های داخلی که داریم به عنوان اشتباهات رسانه‌ای که داره اتفاق میفته، چه در رسانه شاخص‌تر صدا و سیما، چه در سایر رسانه‌ها، و همچنین درباره رفتارهای رسانه‌ای که از طرف دشمن داره دنبال میشه.
ببینید، من اگه بخوام سوال شما رو خیلی مستقیم جواب بدم، پیشنهادم اینه که کسانی که در حوزه رسانه، چه سیاست‌گذارند، چه سیاست‌پذیرند و چه سیاست‌مدار رسانه هستند، صفحات 4 رسانه اصلی بیگانه رو، فارسی زبان رو، بذارن کنار هم دیگه و 120 پست اخیرشون رو یه تورق بکنند. یعنی یه کار کارگاهی فکر میکنم بیشتر از مثلا 7-8 ساعت هم وقت بگیره، حالا 7-8 ساعت کمتر استراحت بشه به جای بر نمیخوره، ولی این 7-8 ساعت کمک میکنه که به یافته‌های خیلی خوبی دست پیدا بکنند. 4 اتفاق بسیار مهم وجود داره که این 4 اتفاق چون مقفول واقع شده، اون هم حسب اینکه دانش استفاده از این فرصت ها وجود نداره. خداوند تبارک و تعالی، من این رو اثبات میکنم، و تمام کائنات فرصتی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند در تاریخ و در عالم بی‌نظیر. ما این همه فرصت یه جا نداریم، و البته معادلش عدم استفاده ما از این فرصت هم خودش یک رکوردیه که بالاخره باید راجبش تعامل کنیم. نکته اول، اولین نقطه ضعفی که ما داریم و آنچه که نقطه قوت دشمن در حال محاسبه شدن است این است: آنها چیزی تحت عنوان زنجیره و اقمار رسانه‌ای رو شکل دادند. ما در ایران این زنجیره به هیچ وجه صورت نگرفت. رابطه بین بخش خبری ساعت 14 و خبرگزاری ایسنا چیه؟ بکنم بیاد توضیح بود. رابطه بین خبر 23 و خبرگزاری ایرنا چیه؟ اصلا ول کن، رابطه بین فرض کنه شبکه یک بخش خبری با شبکه خبر چیه؟ بشینیم یه بار مهندسی کنیم ببینیم که آقا میزان قمرهایی که اونها ساختند و میزان اقماری که ما داریم چقدر ظرفیت داره. حالا رابطه بین پست اول رادیو فردا در پیجش در اینستاگرام با برنامه سمت نو در شبکه من و تو ببینید چیه و ببینید چقدره. اونها اصطلاحی رو دارن تحت عنوان زنجیره برای قفل. شما وقتی که در محیط 360 درجه حرکت میکنی بالاخره یه جایی به یکی از این پیام‌ها برخورد میکنی دیگه. ما این 360 درجه رو کردیم 90 درجه، 270 درجه رو از بین بردیم. برای همینه که اون یه 360 درجه مال خودشه، یه 270 درجه مال ما که در اختیار داره. پس مخاطب قطعاً در این لوپ بیش از سرکنش پیامی که در داخل هست و در خارج می‌بینه. نمونه بارزش همین پیام‌هایی که راجع به اعتراضات در کوچه و خیابون دارن ما منتشر می‌کنن و این ور خلع اصلاح شده نسبت به توضیح دادن، نسبت به کار کردش. پس اولین مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه ما در داخل باید به یک انضباط اقماری، به یک انضباط زنجیره‌ای و به یک انضباط کاملاً شبکه‌ای و سازمانی برسیم. این نقطه ضعف اول ماست. هیچ هلدینگ مرکزی در حوزه رسانه وجود ندارد که رابطه بین شعاع و قطر در حوزه رسانه و مخاطب رو بیاره حد فاصل اون لکنته و عدم اهتمام بیاره و ایجاد بکنه. این اولین نکته است. خیلی کار پیچیده ای نیست. فقط کسایی که میشینن سر این داستانا باید خردمند باشند، که خب البته این پیچیده است. اما نکته دوم، بحث بر سر نظامنامه موضوعاتی است که به صورت دوار حول و حوش موضوعات در ایران در حال شکل گیری است. این یک حسنه. یک کشور پرموضوع یعنی یک کشور پویا. کشور پویا یعنی از حالت مرگ و مرداب خارج میشه. اما یه شرط داره. به شرط آنکه این کمک کند که شما قدرت تأمل رو بیشتر کنید، نه استوب کردن رو. این نقطه ضعف ماست. تعدد موضوع، تعدد مسئله، تعدد در واقع چالش بد نیست. بسته به جنس استفاده شما پویایی یا رکود ایجاد میکنه. اونها به دنبال این هستند که این رکود رو حرکت بدن. تکنیکی که اینجا استفاده میکنن چیه؟ اصطلاحا هم ما بهش میگیم تکنیک تردمیل. ما در ایران داریم میدویم. در یک ساعت شاید 500 کیلومتر میدویم، اما 2 متر بیشتر جابجا نمیشه. اونها 10 کیلومتر میدوئن 2000 متر جابجا میشن. ببینید این خیلی مهمه. من میخوام مثال بزنم. توان رسانه‌ای در زمان پلاسکو تردمیل برای اونها بود. پلاسکو در چهارراه استانبول شکل گرفت اما میدان جمهوری شلوغ نشد. اما اینجا متروپول در آبادان شکل گرفت، در تهران، در جنوب تهران شلوغ شد. پس ببینید چجوری اونها فاصله زمانی و مکانی و موضوع رو کم میکنن. در صورتی که این همه اینجا سیستم دوید نتونست جمع جورش کنه کار. موضوع بعدی که موضوع بسیار مهمی است، ما اصطلاحا بهش میگیم وسعت برد صدا. وسعت برد صدا یعنی تنظیم صدای شما با آنچه که مخاطب به عنوان مسئله میپندارد. اگر به وسعت برد صدای شما بره بالاتر از فهم جامعه میشه مافوق صوت، نمیفهمی. شیشه رو میشکنه ولی چیزی نمیفهم. بیاد زیل فهم جامعه میشه صدای مورچه. حتما باید سلیمان باشی تا بفهمی. خب سلیمان شدن کار سختی تو این سیستم. پس تطبیقش با میزان فهم جامعه یعنی رسوندن جامعه به نقطه گرانگاه دریافت مسئله با آن چیزی که شما تحت عنوان پناه ازش یاد میکنید. رسانه ما بزرگترین مشکلی که داره اینه، یا بالاتر یعنی داره ماوراء صوت داره صحبت میکنه، یا داره زیر دسیبل فهم جامعه داره حرف میزنه. این در مجموع یعنی یک مسئله عدم تعادل در خود رسانه که نمیتواند جامعه را به نقطه تعادل برسونه. همیشه رسانه های بیگانه، دشمن، هر آن چیزی که ما اسمش رو غیریت میذاریم و غیر میذاریم، مهمترین نقطه آسیب زدنش به یک نظام از محل خلأهای ایجاد شده ناشی از عدم تعادل در رسانه است.
آیا دوی که من موردی خدمت رو ارز کنم، دقیقا درست دارید میفهمید. یه بحثی رو داریم ما، این چیزی که من خدمت رو ارز کنم، یک جامعه آماری 2000 نفره رو ما داشتیم. یکی از خروجی هایی که توی این نظرسنجی داشتیم این بودش که خب ما با مردم مواجه هستیم که نمیخوان اخبار مثلا رسمی ایران رو گوش بدن، نمیخوان اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین رو هم گوش بدن. اینجا یک گپی رو داریم ما. این همون 270 درجه هستش که دقیقا شما دارید میگیم. پس ما یه 90 درجه رو اینجا داریم، 360 درجه رو اینجا داریم، یه 270 درجه رو ما اینجا باز داریم. چون این رو نتونستیم پر بکنیم، این 270 درجه ما مخاطبمون میاد میره سمت اون 360 درجه میاد میشه قرار میگه. در صورتی که اگر ما موفق میشدیم این محیط 270 درجه رو میتونستیم برای خودمون بکنیم، یعنی هر چقدر بتونیم از اینجا بگیریم، مخاطب ما به اون سمت نمیره. مخاطب ما دلیل این که داره به این سمت میره این هستش که خبرش رو نمیتونه بگه. من مورد خدمت
هستم،
درود به شما. ببینید مخاطب ما، شاید براتون جالب باشه بدونید که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برنامه های علمی که دارن پخش میکنن زیر 5% مخاطب داره. زیر 5% این جامعه آماری که دارم خدمت هستم کامل دقیقه. جامعه آماری صرفاً دانشگاه نیست، صرفاً ادارات نیست، صرفاً کف جامعه نیست، همه رو دربر گرفته. 95% خبری رو دارن گوش میدن که چون نمیتونن از این طرف بگیرن، چون نمیتونن، چون دنبال خبر میگردن، دنبال یک لنگرگاه دارن میگردن، چون به اون دسترسی پیدا نمی کنن، میرن تو اون فضا قرار میگیرن و ما خودمون رو داریم رسمن داریم خلع سلاح میکنیم این وسط.
یه مسئله وجود داره دکتر، و اون هم اینه که ببینید ما در رسانه دوتا مفهوم رو باید حتما کنار هم بذاریم، خرد و برنامه. این دو مفهوم نقطه جرانگاه در رسانه است. ببین شما در سیاست شاید بتونی 4 تا عنصر دیگر هم اضافه کنی، اما این دوتا اختصاصی رسانه است، سومی نداره. خرد جمع روش، منش، بینش و دانش. برنامه ریزی محصول نظم و استمرار. پس بینشی که منظم است، روشی که منظم است، دانشی که منظم، اینها همه در کنار همدیگه میشود رسانه قوی. رسانه خردمند یعنی افرادی که دارای خرد هستند درش دارن کار میکنن. افراد خردمند همیشه یه جمله رو میگن، میگن به عدد نگاه های مخاطب شما باید ساحت رسانه ای داشته باشید. مفهومی تحت عنوان رسانه آلترناتیو اصلا اینجا متولد میشه.
درود بر شما، منم دقیقا میخواستم به همین رسانه آلترناتیو میخواستم برسم. کاملا درست.
شما خرد و خردمندان رو از رسانه بگیرید، رسانه آلترناتیو هم گرفتید، خودمون داریم التماس میکنیم مردم برید بی بی سی گوش کنید، بعد میشینیم میگیم چرا اینجوری شد.
بسیار خوب، متشکرم. البته جنبندی دیگه نداره، به جنبندی خوبی رسیدیم. بخش پایانی گفتگو رو داریم و هر کدوم از عزیزان چند دقیقه خدمتشون هستیم که نکات پایانی رو بگن. به نوعی در خلال گفتگو چه باید کرد ها مطرح شده و به ویژه در همین بخش پایانی آقای کبیری خدمتشون هستیم. 2 دقیقه.
خواهش میکنم جناب حسینی عزیز، صحبتی که امروز داشتیم فکر کنم خیلی عملیاتی و کاربردی بودش، خیلی جدی صحبت ها انجام شد. ما یک نقطه ضعف خیلی واضحی رو داریم در نبود رسانه جایگزین برای مخاطب، رسانه جایگزین رو که به دلیل نداشتنش مخاطب ما داره به سمت دیگه کوچ میکنه. اگر که میخوایم این فضای رسانه رو دست بگیریم هیچ راهی رو نداریم الا اینکه بخوایم فضاهای رسانه‌ای رو اینقدر تو زنجیره رسانه خودمون اینقدر در واقع متمرکز بکنیم و اینقدر اینها رو مثل چرخ دنده تو همدیگه قرار بدیم که مخاطب برگرده به این سمت. من تأکید میکنم آقای حسینی عزیز، مخاطب ما بغیر از حالا قشر، من با یه قشر خاص کاری ندارم، ولی مخاطب ما اگر خبرش رو از همین سمت ایران و داخل کشور بگیره به هیچ وجه امکان نداره که به سمت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور حرکت بکنه.
متشکرم آقای داودی. 2 دقیقه نکته کنید.
شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های رسانه امروز اینه که باید مقاومت در برابر آموختن از پیرامون خودش رو کنار بذاره. همیشه مخاطب نیست که از رسانه می آموزد، خیلی وقتا رسانه باید در مسیر تکامل خودش از آموخته های جامعه خودش استفاده کنه. تصور بنده اینه که رسانه خردمند رسانه ایست که می تواند ارتقاء خرد در جامعه رو بده. اگر نتونست این کار رو بکنه رسانه های جایگزین هیچ وقت خردمندانه رفتار نمی کنن، بلکه کاملاً تاجرگونه، کاسب کارانه و بازاری به مسئله نگاه میکنن. میزان سود اونها در کاهش خرد همگانی در مواجهه با رویداد هاست. به این معنی نیست که سرمایه های رسانه های داخلی از بین رفته، به این معنی است که سرمایه های رسانه های داخلی در اختیار دیگران قرار گرفته. حالا اگر دیگران بتوانند بر اساس برنامه های خودشون و مخاطب ما بر رسانه‌های ما مسلط بشوند، رسانه‌های داخل جزئی از پنل جنگ ژله‌ای توسط دشمن در داخل ایران طراحی میشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر داودی و آقای دکتر کبیری و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی باشیم تا ساعت 22:00 شب. جا داره شهادت هموطنان عزیزمون رو که در شامگاه چهارشنبه در یک عملیات تروریستی در شهر ایزه از استان خوزستان به شهادت رسیدن، خدمت یکایک شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض بکنم. اجازه بدید در ابتدای این بخش به همین مناسبت گفتگویی داشته باشم با جناب آقای سید افخیی که در حال حاضر هم ارتباطشون با ما برقرار هست و در همین موضوع و این رابطه با ایشون هم صحبت بشم. آقای سید افقهی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای کوشکی عزیز و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و عرض تسلیت دارم.
خیلی متشکرم. آقای سید افقهی، حوادث چهارشنبه در تهران، ایزه و اصفهان نشان میده تجزیه طلبان پس از ناکامی در اعتصاب و اغتشاشات وارد فاز اقدام مسلحانه شدند. بفرمایید لزوم برخورد قاطع نظام با عوامل ناامنی چگونه باید باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، ابتدا من به عنوان مقدمه
بله
عرض کنم که این روند تحولات دو ماهه کشور ما به چه شکلی بوده.
بله،
در طرح و برنامه دشمن سه مرحله پیش بینی شده بود. مرحله اول به بهانه همین فوت مرحوم خانم مهسا امینی اعتراضاتی شد مبنی بر اینکه برخورد نامناسبی با ایشون شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته.
بله،
بعد خب شاخص به عمل آمد که گزارش مفصل و 100% علمی و موثق پزشکی قانونی و
بله
شهادت پدر ایشون که ایشون سابقه بیماری هم داشته، در واقع این مسئله خونسا شد. ولی کن دیدیم تظاهرات روش تسعیدی به خودش گرفت و تبدیل به اختشاش شد.
بله،
پس نشون میده که این برنامه ریزی شده بود، کما اینکه یکی از همین دران گروه های تروریستی کنه گفتش که این برنامه ریزی شده بود و ما خودمون حتی ساعتش رو مشخص کردیم
و امینی هم بهانه.
بله بله
بله.
مرحله سوم وقتی دیدن مردم تحت تاثیر این داد و قال ها و شورهای فریبنده و جنگ شناختی و بسیج امکانات همه جانبه به قول حضرت مقام معظم رهبری جنگ ترکیبی و پیچیده
بله
جواب نداد، اختشاش یواش یواش تبدیل به موارد مرحله سوم که الان ما شاهدش هستیم، اونم عملیات ترور کور هست که دلیل واقعا ورشکستگی و دریوزگی
بله
سیاسی و دیمایگی این هاست که الان دیگه تبدیل به کسب و کار از طریق ریختن خون شده. گزارش مفصلی در واقع ارائه شده که هر قتلی که انجام میدن زارن $3,000 میگیرن، هر مغازهی که آتش میزنن $300-400 میگیرن، هر نمیدارم اختشاشی که به عمل میارن چقدر. این کاملا دیگه مشخصه اینها وارد فاز نظامی شدن و معمولا فاز نظامی جواب کشتی
بله
دیگه اون آخرین تراش مذبوحانشونه.
بله،
من یادمه حضرت عالی هم قطعا یادتونه،
خواهش میکنم،
در حوادث 3 خرداد 1360
بله
بعد از اینکه منافقین تمام شیعه‌ها و شگردها و نقشه‌هایشون و خباثت آمیزشون رو
بله
در واقع مصرف کردن، رسیدن به
ترور،
حرکت مزبل ترور و اونم در واقع پایان عمرشون بود.
بله بله،
تروریسم امروزی هم همینه، حالا چه تروریسم ترکیبی باشه، یعنی داعش و کموله و منافقین و سلطنت طلبها و بهائی‌ها و ساوتی‌ها هم با هم آمده باشن، چه گروه این کار کرده باشه، این دیگه در واقع نفس‌های آخرش رو میکشن و انشالله این خونها
بله
در واقع اثر خودش رو در وحدت و اتحاد و انسجام خواهد گذاشت. اما بحث برخورد، خب برخوردهای چون جنگ ترکیبی است
بله
باید به قول حضرت آقا هم پیچیده و هم ترکیبی برخورد کنیم، هم در بعد روشنگری و آگاهی سازی، هم فعالیت سازمان‌ها و نهادهای زیربط وزارت اطلاعات هست، دفاع پاسداران هست، بسیج هست، نیروی انتظامی هست، خود همیاری و همکاری مردم هست.
بله،
این در واقع بعدم خب اینها وقتی دستگیر میشن قوه قضاییه باید طبق همون قوانین و مقررات احکام اسلامی اینها رو به مجازات های مستحق خودشون برسونه.
بله، بالاخره جناب افقایی چون فرصت هم کم هست، من علاقمند بودم که با توجه به این که این تروریست ها وارد این فاز شدن و در واقع نشانه خشم سرویس های اسرائیلی و سعودی هست از شکست فراخوان های 3 روزه‌ای که داشتن و حتی در ایزه وقتی که به یک مأمور امنیتی حمله میکنن، تروریست های وهابی در ایزه میگن که رافضی هست اون رو بکشید، این نشون میده که به هر حال دست به دست هم دادن آمدن تا این ناامنی رو به وجود بیارن. ضمن
بله
این بله 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 میفرمودید.
بله، داشتم عرض کردم که الان آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود به قول فرماشون دست به دست همه امکانات خودشون رو واقعا
بله.
بسیج کردن که حد اکثر ضربه رو به ما وارد بکنن.
بله.
البته ما تجربه غنی داریم در خلال این 43 ساله از این عملیات تروریستی، انفجارها، انتحاری، جنگ‌های در واقع خیابانی ما زیاد دیدیم.
بله.
انشاءالله اینا هم کنترل